أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند در این فصل فرمودن که درستی که وجود زائد بر ماهیته، ولی این مال تحلیل عقله. یعنی عقل میاد امر واحد خارجی را تحلیل میکنه به دو معنا، یک معنا هم وجوده، یک معنا هم ماهیت. و ماهیت و وجود میشه غیر ماهیت. اما مشهور بین حکما این است که وجود و ماهیت در خارج غیر همان و زیادت در خارج، نه در تحلیل. اونها برای این مدعاشون ادله اقامه کردند که آخون فرمودن هیچ کدوم از این ادله مدعا رو اثبات نمی‌کنه. دلیل پنجم بودیم. دلیل پنجم دیروز تقریر کردیم، ولی خب چون یکی از عزیزان اشکالی کردن که از نظر منطقی گفتن یه اشکال، دوباره تقریر میکنیم که معلوم بشه اشکال نداره. پس دلیل پنجم این است که مقدمه اولش اینه که وجود الماهیت لا يكون متصورا احيانا. دیروز گفتیم قد لا يكون متصورا، به دلیل اینکه قد لا يكون این سور موجبه سالبه جزئیه است، در قضایای شرطیه تصور شده بود که خب این قضیه هم میشه قضیه جزئیه، در حالی که نه. وجود الماهیه لا یکون متصوران احیانا، زمان در قضایای حملیه جزء سور نیست، زمانه. میخواد شما یعنی قید. این مقدمه اول. مقدمه دوم، نفس الماهیت و جزءها یتکون متصورتن فی نفس تلکل احیان. در همون وقتی که شما وجود ماهیت را تصور نکرده اید، خود ماهیت را تصور کردید، اجزایش را تصور کردید. پس اون قده میشه ظرف زمان، همین احیانانه که الان اینجا بنوشتیم و اینجا خیلی روشنه که حد وسط تکرار شده و مشکلی نداره. خب این نتیجه میده که اذن الوجود و یا وجود الماهیه لیس نفس الماهیت ولا جزءها. منتها اون وجود الماهیه لا یکون متصوراً احیاناً، خود مستدل این رو آورده، لا وجود و ذهنی ولا وجود و خارجی. وجود ماهیت گاه هست که هیچ تصور نمیشه، نه وجود ذهنی ماهیت نه وجود خارجیش، اما خود ماهیت تصور مستشکل. اینا رو دیروز گفته بودیم. انقول نفس و تصور الماهیت وجود و حافظه، شما میگید وجودش تصور نشده اما خودش تصور شده. این که نمیشه که ای خودش تصور شده، یعنی پس تو ذهن موجوده، پس وجود ذهنی داره. نفس تصور المایه وجوده. فکیفه تو تصور الماهیه من دون وجود از ذهنی؟ چطور میشه تصور بشه وجود ذهنی نداشته باشه؟ چطور میشه؟ خب تصور هم وجود ذهنی. ایشون در جواب فرمودن قلتو اولا، کی گفته تصور وجود ذهنیه؟ ما اینو قبول نداریم که انا لا نسلم ان تصور الماهیت وجود حافظ فلعله به اضافت ذهن الیها. مگه در بحث وجود ذهنی فقط همون یه نظره که قول به وجود ذهنیه؟ خب یه نظر دیگه هست که نه خیلی اصلا وجود ذهنی نیست. شما وقتی ماهیت رو تصور میکنید، ماهیت وجود ذهنی پیدا نمی کند. پس چی میشه؟ یاها، اضافه بین نفس شما و اون پیدا میشه، برقرار میشه. پس ماهیت تصور میشه اما نه وجود ذهنیش تصور میشه نه وجود خارجیش، چون وجود ذهنی که نداره، وجود خارجیش من تصور نکردم. این فلعله به اضافت ذهن الیها من دون وجود حافظه. خب این دیگه جواب برهانی نیست، چون این جدلیه، چون خدا آخوند قبول داره وجود ذهنی رو، نمیتونه اینطوری حرف بزنه. و این سلم و ثانیان لو سلم ان تصور الماهیت وجود حافظه فلیس ذالک الا به اقامت البرهان، فلیس علی فلیس لکم ان تستندوا الیه من دون اقامت البرهان. و اگه شما این حرف رو میخواه بزنید، خود اول اقامه برهان بکنید و این حرف رو بزنید. همینطوری که نمیشه از در وارد بشید بگید آقا تصور ماهیت موجودیتش هست در ذهن. خب عرض کردیم اینا هیچ کدوم جواب نیست. جواب اصلی اینه. و ثالثا ان سلمنا ان تصور الماهیت وجود حافظه بالبداهه، چون دلیل نمید. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم وجود ماهیت تصور نشده احیانا، نگفتیم نداره که. ما گفتیم وجود ممکنه داشته باشه، در خارج وجود داشته باشه، در ذهن وجود داشته باشه، اما تصور نشده. تصور ماهیت وجود حافظ ذهن فیل بداهه، ولیکن تصور الماهیه لا لیس نفس تصور وجودها. و به عبارت اخرى التصور غیر تصور تصور. شما میگید تصور ماهیت وجودش است در ذهن. خب باشه، ما که در استدلال اون نگفتیم که ماهیت وجود ندارد اما وجودش نیست اما خودش هست، اینه که نمیگفتیم، گفتیم وجودش تصور نمیشه ولو هست. پس تصور ماهیت که به معنای نفس تصور وجود حافظ ذهن نیست، چون ممکنه ما بسیاری از چیزها رو تصور کرده باشیم اما تصور اینو نکرده باشیم که ما اینا رو تصور کردیم. پس تصور وجود رو نکردیم ولی خودش رو تصور کردیم. استدلال ما این بود که ماهیت تصور میشه اما وجودش، نه وجود ذهنیش نه وجود خارجیش، تصور نمیشه، نه نیست. خب شما هم اشکال دارید اینه که هست. خب باشه، ما که نگفتیم نیست. پس بنابراین جواب اصلی این اشکال همین سومی است. حالا ملاحظه بفرمایید. و من حل انفکاکف تعقل، دلیل پنجمی که قوم آوردن برای اثبات زیادت وجود بر ماهیت در خارج، اینه که گفتن که ما میبینیم در تعقل اینا از هم جدا میشن، یعنی ما یکیشو میتونیم تصور کنیم اون یکیشو تصور نکرده باشیم. فاینقد نتصور الماهیه، گاهی ما تصور میکنیم ماهیت رو، اینقدر یعنی همون احیانا. ماهیت و خودش و اجزایش متصور از احیانا، اما ولا نتصور و کونه ها، اما وجودش رو تصور نمی کنیم، نه وجود خارجیش و نه وجود ذهنیش رو. البته ملاحظه فرمودید اگه بخواد شکل منطقی باشه باید این دومی اول باشه، هم تا که ما نوشتیم وجود الماهیه لا یکون متصورن احیانا، نفس الماهیت و جزءها تکون متصورتن فی نفس تلیگره. لا یقال، کس به ما اشکال نکنه که التصور لیس الا الکون فی الذهن، نگه تصور همون وجود ذهنیه. پس چرا شما گفتید که تصور میکنیم ماهیت را اما وجود ذهنیش را تصور نمیکنیم؟ کسی حرف نزنه، برای اینکه اولا ما لا نسلم، حالا در این مقام زیر بار نمیریم که اند تصور هو الکون فی الذهن، تصور همون وجود در ذهنه، باید بعدا اثبات بشه، الان به اینجا نرسیدیم. و این سلمه، اگرم بپذیریم که همینطوری نمیپذیریم، باید دلیل بیاریم. و این سلم، این مهمه. بله؟ نه، و این سلمه است. بله. فتصور و شی لا یستلزم و تصور و تصوره. ما یه تصور یه چیز رو کردیم، یعنی وجود در ذهن داشت، این مستلزم این نیست که اون وجودش هم ما تصور کرده باشیم. ما در استدلال گفتیم که ماهیت رو تصور میکنیم، وجودش رو، نه وجود ذهنیش رو، نه وجود خارجش رو تصور نمیکنیم. این حرف اون درسته. اشکال شما اینه که وجود ذهنی داره، ما گفتیم نداره، وجود ذهنی داره، وجود خارجی هم احیانا داره، ولی ما اونو تصور نکردیم. خب بله. و اما ول اکثرون قرر الاستدلال به وجه آخر، اکثرون مثل فارابی در فصوص الحکم صفحه 47، فخر رازی، رازی در مباحث مشرقیه، همون چاپ بیروتش، جلد 1 صفحه 115. ایجی در مواقف صفحه 49، میر سید شریف در شرح مواقف جلد دو صفحه 143. عبهری در الهدایت الاسیریه، عبهری در الهدایت الاسیریه، چون خود الهدایت الاسیریه ندیدم جدا چاپ شده باشه. میتونید به شرحش مراجعه کنید، صفحه 300-302 رجوع کنید به شرح هدایه ملا صدرا. البته من اون چاپ سنگیشو دارم، صفحه 300-302. علامه هلی در کشف المراد، اون چاپ اول جامع مدرسی میشه صفحه 25. قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق، صفحه 185، همین چاپ سنگی که تعلیقات آخوند رو داره. شنب غازانی در شرح خصوص الحکمه فارابی، صفحه 17 و 18. اینا استدلالشون دیگه تقریر کردن و تقریرش اینه که خوبه، اون تقریر اینه که مقدمه اولش اینه که وجود الماهیه لا یکون معلوما احیانا. ماهیت رو نمیدونیم وجود داره. چرا نمیدونیم؟ لانه نشد کفی وجود هم شک داریم؟ مقدمه دوم، و نفس الماهیت و جزءها تکون معلومتن فی نفس تلکله. ما ماهیت رو تصور کردیم، پس ماهیت معلومه، لأنا قد تصورناها. خب کسی ماهیت رو تصور کرده پس ماهیت براش معلومه، اجزای ماهیت هم معلومه، چون تصور ماهیت به همونه که اجزایش هم تصور بشه، حالا یا به تفصیل یا به اجمال. خب وجود ماهیت معلوم نیست، خود ماهیت معلوم هست، اینم گفتن نتیجه میده که اذن وجود الماهیت لیس نفسها ولا جزءها. گفتن به جای اون طور که ما تقریر کردیم که ما تصور رو بردیم، اینا علم رو بردیم. وجود ماهیت معلوم نیست، چون نمیدونیم، شک داریم در وجودش. خود ماهیت معلوم هست برای اینکه تصورش کردیم. خب این معلومه دیگه، اینم باز شکل ثانیه، حد وسطش اون معلومانه که یه جا اثبات شده، یه جا نفی شده، یه جا اثبات شده، میشه شکل دوم منتجه. آخوند بفرمند که این استدلال درست نیست. هست، اما اعتبار غیر نفس اعتبار. این همونه که ایشون جواب ببنید. ایشون میفرمند و فیه ان العلم فی الصغرا هو العلم التصدیقی. شما میگید وجود ماهیت معلوم نیست چون شک داریم، یعنی چه؟ یعنی ما تصدیق نکرده ایم به وجود ماهیت، یعنی نگفتیم ماهیت موجوده. علمی که در صغرا هست علم تصدیقیه. و هو فی الکبرا العلم التصوری. در حقیقت اینطوری میشه، وجود ماهیت را تصدیق نکرده ایم، اما خود ماهیت و جزءش را تصور کرده ایم. خب این شکل نشد، این خیلی بیشکله، برای اینکه حد وسط نداره. وجود ماهیت را تصدیق نکرده ایم چون شک داریم. شک مال تصور نیست، شک مال کجاست؟ شک مال تصدیقه، یعنی جایگزین تصدیقه. شک داریم یعنی تصدیق نداریم، اما خود ماهیت رو تصور کرده ایم. ف صورت الاستدلال فی الحقیقت هکذا میشه وجود الماهیت لا یکونو مصدقاً بها بهی، تصدیق بهش تعلق نگرفته. و نفس الماهیت و جزءها تکون متصورتاً، تصور شده. و واضحاً ان الوسط لم یتکلم. اونجا درسته شما علم گفتید، مغالطه همینه. مغالطه اینه که علم در حد وسط به کار ببرید، ولی علم در صغرا یه علم باشه، در کبرا یه علم دیگه باشه. اگه اینطوری میگفتید خیلی رسوا بود، هیچ کی اصلا باور نمیکرد که این استدلال باشه. ولی چون اونطوری گفتید، علم آوردید تو هر دو مقدمه، خب البته خودتونم فکر کردید استدلالتون درسته، چون اونا که اینا تقریر کردن خود قائلی نه. و عبارت الاکثرین انا قد نتصور الماهیه و نشک فی وجود حل عینیه و ذهنی. عبارت اکثر فلاسفه‌ای که خواستن استدلال کنن به این دلیل پنجم اینه، گفتن ما تصور میکنیم ماهیت را، اما تصدیق به وجودش نمیکنیم. شک داریم در وجود عینی و ذهنیاش، نمیدونیم اصلا وجود داره، چه وجود عینی چه وجود. فیرد و علیه الاعتراض، بر این عبارت اعتراض میشه به انه لا یفید المطلوب. برای اینکه حاصل این بیان اینه که انا ندرک الماهیه تصورن ولا ندرک الوجود تصدیقن. ما ماهیت رو درک تصوری ازش داریم، اما وجودش را درک تصدیقی ازش نداریم. و هذا لا ينافي الاتحاد، این منافات نداره. یه چیزو میشه درک تصوری ازش داشت، درک تصدیقی ازش نداشت. ولا يستلزم المغايره بين الماهيه والوجود، این مستلزم نیست که ماهیت و وجود غیر هم باشن، نه یه چیزه. تصور کردیم، تصدیق نکردیم. لعدم اتحاد الحد الوسط اوسطه فی القیاس، چون حد وسط در قیاس یکی نیست، در صغرا یه معنا داره، در کبرا یه معنا. خب بعد از اینکه آخوند این ادله رو نقل فرمودن، حالا برمیگردن دوباره همون چیزی رو که اول فرمودن دوباره تأکید میکنن روش، و اون اینه که و هذه الادله کما ترا لا تثبتو الا زیادت الوجود علی الماهیت به حسب تحلیل العقل، حیث یرى العقل الوجود معنا و الماهیت معنا آخر. این ادله نمیاد اثبات کنه که در خارج ما دو چیز داریم. همه این ادله ناظر به این بود که اینا دوتاییشون یه معنا نیست، یعنی وجود تو معنای ماهیت نیست، عین معنای ماهیت هم نیست، نه تمامش نه جزش. اینو خب تو معناش نباشه غیر اون نیست که اینا ادعا داشتن. فیسای الارض الوجود معنا و الماهیت معنا آخر. ولا یستلزم و ذالک کون الوجود خارجا عن الماهیت فی العین. این معناش نیست که تو خارجم این اینا غیر همه، تو معنا غیر همه. اما میشه یکی از گفتیم ارکان فلسفه است که معمولا تو فلسفه های دیگه نیامده ولی ملا صدرا بارها روش تأکید کرده که معانی مختلف موجود میشن به چی؟ به وجود واحد. این از ارکان فهم فلسفه. خب آخوند میگه آقا شما گفتید دوتا معناست، باشه دوتا معنا که اثبات نمیکنه که در خارجم دوتا. بله مگر همون کبرایی که ابن سینا پذیرفته، تصریح هم کرده بشه. ابن سینا در مباحثاتش میگه که نمیشود وجود خارجی مصداق دو معنا باشه، نمیشه. یعنی دقیقا 180 درجه یا به قول اون آقا 360 درجه با حرف چی؟ آخوند فرق داره. آخوند میگه میشه، ابن سینا میگه نمیشه. اگه ابن سینا این استدلال میکنه بله بر اساس اون مبنا میتونه نتیجه بگیره، ولی خب مبناش باطل. البته ابن سینا به این مبنا هم حالا میگیم چجور تا آخر ملتزمه. حالا یا سر زمزاله کونل وجود خارجن الماهیت فل این الا ترا الا ترا ان صفات الواجب مختلفتون متغایرتون به حسب المعنا. خب علم که معناش قدرت نیست که. ممکنه یه کسی عالم باشه ولی هیچ حس و حالم نداشته باشه، مریض باشه. ممکنه یه کسی قدرتمند باشه ولی یه عالم کل خرابه، جاهل باشه. و که؟ و کم لهوم نظیر. تمام این پلیده هایی که حاکمانند اونه اگه عقل داشتن که بیدین نمونه، اگه عقل داشتن که اینطور ستمکار نمونه، عقل نیست. خب پس اینا دو تاست آقا، علم و قدرت دو تاست، دو معناست، دو حقیقته. اما دو حقیقت که هیچی، صدها حقیقت میتونه به یک وجود موجود باشه، بلکه باید اینطور باشه. متغایرتون به حسب المعنا وحیه موجودتون به وجود واحد بسیط لا کسرت فیه حتی من جهت حیثیه. یعنی حیثیات کسی هم نیست. اینطور نیست که یه حیثیت خدا علمش باشه یه حیثیت خدا قدرتش. ما یه نکته هم اینجا که آخوند نفرموده اضافه میکنیم. بل نقول لابد من ذالک فی کل ذات و وصف. هر جا که یه ذاتی دارید و یه وصفی باید به یه وجود موجود باشه. فَإِنَّ اصالت الوجود تحکم به انهما لا توجدان، یعنی اون ذات و وصف، الا بالوجود. ذات که باید با وجود موجود بشه، وصف هم باید با وجود موجود بشه. وقت وصف اگر با یه وجود دیگه موجود بشه، اون وقت چیه؟ وصف نیست، میشه برای خود بشه. لا توجدان الا بالوجود. فلو وجد الوصف به وجود غیر وجود الموصوف لم یکن وصف. یکی از فرقای علم و مال همین رو میگن دیگه، میگن علم آقا جزء وجود شما، لذا استکبارش خیلی ادعای خدایی شدن میاد. خدا اینکه چیزی یاد گرفته، در حالی که و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. هرکس توجه داشته باشه که چقدر نمیداند، هیچ وقت غرور نمیگیردش، اما غفلت همینه که چقدر میداندار رو شیطون پیش چشم آدم مجسم میکن. خب علم موجود به عین وجود عالم، اما مال موجود تو طویله، به عین وجود عالم موجود نیست. لذا مال وصف آدم نیست، علم وصف. این که گفتی مرحوم ابن سینا تا آخر پای حرفش وایستاده، ابن سینا معتقده که صفات خدا همش به یه من، علم و قدرت و حیات و اینها با ذات یه مفهوم بیشتر دارد. چرا؟ چون اون یه حرفش زده اول، و اون این که نمی شود یک مصداق مصداق معانی مختلف باشه و مفاهیم مختلف از یه مصداق محال انتظار بشه. چون اینطوری گفته، اومده قرار شده به ترادف صفات، در حالی که خب این خیلی روشنه که حرف درستی نیست. فهاذه الوجوه الخمسة بعد تمامها لا تدل الا على ان المعقول من الوجود غیر المعقول من الماهیه. این وجوه پنجگانه بعد از اینکه تقریرش تام باشه، اونطور که ما تقریر کردیم، نه اونطور که خودشون تقریر کردن که مثلا دلیل پنجمش اصلا غلط بود، اگر تمام بود دلالت نمی کنه مگر برای اینکه اون چه فهمیده میشه از وجود، نه صورت ذهنی وجود، اون چه ما میفهمیم اون معناست که ما اون رو میفهمیم، اون غیر از اون چیزی که میفهمیم از ماهیت، یعنی معنای وجود غیر از معنای انسان. با اینکه مطلوب اینا که این نبود، معنی المطلوب اندهم تغایره ما به حسب ذات و الحقیقه، مطلوب پیش اینا این بود که بگن این دوتا مغایرن به حسب ذات و حقیقت. عرض کردیم این ذات و حقیقت خود مرحوم آخون در یه جا اون روز گفتیم جلد هفتم اشتباه بود، جلد دوم صفحه 337 گفتیم معانی حقیقت، حقیقت معانی حقیقت، ذات، هویت، عین، عبارت آخوند اینه در جلد دو صفحه 337: کثیر ما یقع الاشتباه من لفظ ذات و الحقیقت و العین و الهویت و غیره. این لفظا منشأ اشتباه میشن. چرا؟ زیر لفظ مشترک از قد یطلق و یراد من صرف وجود شی، گاهی میگن حقیقت یعنی همون موجودیت، گاهی میگن ذات یعنی همون وجودشه، عین یعنی همون وجودشه، هویت یعنی همون وجودشه. وقد یطلق و یراد منه ماهیتو، گاهی نه مراد ماهیت. خب حالا اینجا آخون فرموده که تمام حرفشون این بوده که اینا به حسب ذات و حقیقت، یعنی چه؟ به حسب وجود، وجود خارجی وجود زائد بر ماهیته. حرفشون این بود اما ادلهشون اینو اثبات نکرد. چرا؟ ممکنه یک کس بگه خب آقا میشه همین که دوتا معنا شدن باید هم در خارج دوتا وجود داشته باشن، همونطور که ابن سینا ملتزمه به این حرف که اولا ترا. این در حقیقت جواب اون سواله که اگه کس سوال بکنه که خب آقا همین که معناها متعدد شد وجودش نمیشه متغایر، میگه نه، نمیبینی که صفات المبدأ اعلا عند اهل الحق، یعنی کار به ابن سینا نداشته باش، ابن سینا بگه علم و قدرت به یه معناست. خود شما ببین چه جوریه، صفات خدای متعال عند اهل الحق متغایرتون به حسب المفهوم، واحدتون به حسب ذات و الحقیقه، اما همه شون به حسب ذات یعنی به حسب موجودیت یکی. پس ذات یعنی همون موجودیت، یعنی همش به یه وجود، به حسب تحقق، حقیقت یعنی همون تحقق. متغایرتون به حسب المفهوم، واحدتون به حسب ذات، ولی حیثیت، حتی حیثیتش هم در خارج تعدد نداره. لأن حیثیت الذات به عینها حیثیت و جمیع صفاته الکمالیه کما سیجی و انشاءالله تعالی در جلد ششم. خب این فرمایش مرحوم آخون بود. حالا یه جمله ما اینجا آخر عرض کنیم که قائلین به زیاده حرفشون خلاصه چیه. تنبیهان، بله الان نه ولی میتونم خدمتون چون نوشتم آماده است تو فیشم هست، یعنی این که علم یعنی قدرت، ترادف یعنی چی؟ ترادف خوندید دیگه، در منطق اصول خوندید، مفهومش یک، یه اصلا مفهومش یک. تنبیهان، الحکما یا المشهور بین الحکما، البته ما اینجا می‌نویسیم الا ما ینسب الیه. روز اول این آدرس‌های نسبت‌ها رو نوشتیم که چقدر این نسبت به اینها داده شده. مثلا خود مولا سرا تصریح میکنه که اینا قائلان به اینکه در خارج دو چیزه، دو موجودیت، انال وجود، ان وجود الماهیه یا وجود کل ماهیتن، وجود کل ماهیتن آرزون الا تلک الماهیه بهی توجد الماهیه. میگن آقا ماهیت تا وجود به عنوان یه لباس نیامده موجود است، اما همین که لباس وجود را پوشید، خب وجود که خودش موجوده، ماهیت هم با همین وجوده چی میشه؟ موجود چی میشه؟ چند تا وجود؟ دو تا. این که بهشون نسبت میدن اینه، بهی توجد الماهیه ولیس وجود الماهیه وجودن لنفس الماهیه لأنه بهی توجد الماهیه. یعنی با وجود ماهیت موجود میشه، به سبب وجود ماهیت موجود میشه، یعنی علیت قائل، علیت هم میشه تقاید. این اونیست که فل وجودو صفتون موجودتون به ذاتها و الماهیتو توجدو به وجود آخر به سبب عروض تلکسته. اگه این طور گفتی میشه زیادت الوجوده علی الماهیت فی الخارج، یعنی اون که بهشون نسبت میدن، همونی که مرحوم آخوند اول گفت، گفت زیادت این نیست که اینا دوتا در خارج جدا باشن، اینم نیست که یکی موصوف باشه یکی وصف، یکی معروض باشه یکی عرض، بلکه فقط در تحلیل عقل. اونجا گفتیم که اون اولی رو احدی قائل نیست. مشایین اگه بهشون نسبت میدن همین دومیه، بیان آقا وجود یه وصفه، اما این وصف خاصیتش اینه که اگر این وصف و این عرض برای یک ماهیتی پیدا شد، همونطوری که خود این وصف موجوده ماهیت هم موجود میشه، پس میشه دو تا وجود و این با اصالت وجود هم هیچ منافاتی نه، این عین اصالت وجوده. چرا؟ برای اینکه وجود موجود است، متحقق است به ذات، ماهیت موجود است به سبب وجود، اما نه اونطوری که آخوند میگه. آخوند میگه وجود خودش وجود ماهیته، اما اینا میگن نه، وجود خودش وجود ماهیت نیست، وجود وجود خودشه، اما منشأ میشه وجود برای اینکه یه وجود دیگری هم ماهیت پیدا کنه. این اونطوری که بهشون نسبت داده میشه اینه، برای اینکه زیادت الوجود علی الماهیه فی الخارج میخواییم بشه، یعنی میخواییم حرف آقایون رو تقریر کنیم، میخواییم چی میگن؟ که چی؟ نه میگه این اصلا قائل نیست به اینکه اون وجود خداست، میگه وجود خود اینه. نه خیر، نه اون ممکنه که حالا منشأ یه همچین نظری شده براش، ولی خب این نظر غیر اونه، این قائل به اینه که بله بله آره، این میگه ثبوت شیئن لشیئن است اصلا تو فثبوتون وجود للماهیه مستلزم لثبوت الماهیت به وجود آخر. بله؟ اون شیئیت ماهیت همون اعتباریه، اونو همه میگن شیئیت ماهیت اعتباریه، یعنی چه؟ یعنی ماهیت وقتی خودش به ماهیتی ملاحظه میشه، نه توش وجوده، نه توش عدم، نه موجوده، نه معدوم، نه اینکه تنها توش وجود نیست، توش عدم نیست، نه موجوده، نه معدوم. خب میگن این که تو عالم حقیقت نیست، چون در عالم حقیقت یا باید وجود باشه یا عدم. کف دست من یا وجودمون باید باشه یا عدممون. اما این که میگید ماهیت نه موجوده نه معدوم، فقط مال اعتباره، یعنی ذهن شما چون این لحاظ میکنه، یعنی لحاظ میکنه ارتفاع نقیزه این رو، از باب این که فرض محال محال نیست. چی؟ کسی ما قائلیم بله، حالا اون جل خودش با دستگاهی داره که آخون میاد واردش میشه. خب این مرحوم حاجی فرموده که اینا قائل به این نیستن. والحق ان کلماتهم و این کانت قد یستظهر منها هذا القول ولکنها قابلة للتفسیر بما ذهب الیه آخون من زیادت فی تحلیل العقل یدل علی ذلک تصریح کثیر منهم بذلک. اونها نیومدن بگن آقایون این این کاری که آخون کرد اینطوری بود، میگه این ادله رو آوردن برای زیادت در خارج، اما اینا اثبات نمیکنه از زیادت در خارج و زیادت در تحلیل است. اما دیگران اومدن گفتن نه آقا این ادله برای همینه، این ادله اثبات نمیکنه از زیادت در خارج را. اصلا ما که قائلیم به زیادت، منظورمون از زیادت بسیاری از قوم همینو تصریح کردن، لذا اونایی هم که تصریح نکردن ولو عباراتشون میشه ازش اونطور استظهار بشه ولی قابل تفسیر به این هم هر تمام شد. اما یک قول به زیادت الوجود علل ماهیت هست که اون تصریح به زیادته، که این انشاءالله میمونه برای شنبه، انشاءالله اونو تغییر میکنه میشه. اللهم